سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با خبرها. مقامات اداره راه آهن ایران از آنچه تجاوز افراد کنسرسیوم راه آهن افغانستان به حریم ریلی ایران، لتوکوب کارمندان و تصرف ایستگاه میوتک در خاک ایران خواندند خبر دادند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه اداره راه آهن ایران آمده است که افراد مرتبط با شرکت خصوصی کنسرسیوم ریلی افغانستان با اقدامات غیر قانونی در حریم ریلی ایران دست زدند. در ادامه آمده که این افراد پس از ممانعت همکاران فنی و حفاظتی راه آهن ایران، پرسونل راه آهن ایران را لتوکوب کردند. تا هنوز مقامات حکومت طالبان در این مورد تبصره نکردند. عبدالله عارفوف، صدر اعظم ازبکستان، امروز در رأس یک هیئت به کابل رسید. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه یک سیاه تویتر سابق نوشته است که عارفوف در اجلاس اتصال تجارت ازبکستان و افغانستان اشتراک می کند و سپس نمایشگاه تولیدات و محصولات ازبکستان را در کابل افتتاح خواهد کرد. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در 15 آگست سال 2021، نخستین بار است که صدر اعظم ازبکستان در یک سفر رسمی وارد کابل می شود. تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول ازبکستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما ازبکستان از محدود کشورهایی است که با طالبان رفت آمد دیپلماتیک دارد. حکومت طالبان به مناسبت 105مین سال روز استرداد استقلال افغانستان فردا یک شنبه را رخصتی عمومی اعلام کرده است. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در بیانیه از رخصتی عمومی خبر داده. بر اساس روایت ها، شاه امان الله در 28 اسد 1298 برابر با 19 آگست 1919 استقلال افغانستان را از بریتانیا گرفت. 105مین سال روز استقلال افغانستان در حال فرا می رسد که افغانستان زیر حاکمیت طالبان 3 سال است که قانون اساسی ندارد. درهای مکاتب و پوهنتونها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و به گفته منتقدان، زنان و دختران از ابتدایی ترین حقوق اساسیشان محروم هستند. مقامات سیه فلسطین میگویند که در منطقه دیر البلح شهر غزه اولین مورد مثبت بیماری پولیو یا فلج کودکان ثبت شده و گفته می شود که یک کودک 10 ماهه به این مرض مبتلا شده. ظرف سالهای اخیر این نخستین مورد بیماری پولیو است که در این منطقه ثبت می شود، جایی که پس از 7 اکتبر پارسال اسرائیل و گروه تندرو حماس با هم درگیر جنگ هستند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. پیش از این افغانستان و پاکستان به عنوان 2 کشور شناخته می شدند که بیماری پولیو در آنها به گونه کامل محو نشده بود. و نیروهای هوایی اوکراین امروز گفتند که تمامی 14 طیاره بی سرنشین شاهد را سرنگون کردند. این طیاره ها دیشب برای حمله بر اوکراین از روسیه به پرواز در آمده بودند. قوای هوایی اوکراین در بیانیه در چینل تلگرام گفته طیاره های بی سرنشین نوع شاهد در 6 منطقه جنوبی و مرکزی اوکراین سرنگون شدند. تا کنون در مورد تلفات جانی و خسارات مالی این حملات چیز گفتن نشده است. پنج و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سفر رئیس الوزرای حکومت طالبان به امارات متحده عربی، نقض تحریم‌های بین المللی یا معافیت دیپلماتیک، گفتگوی زنده با یک آگاه امور در این مورد خواهیم داشت. کمرنگ شدن کورس‌های سواد آموزی در افغانستان، بزرگسالان محروم در جستجوی فرصت دوباره برای آموزش.
من خودم زیاد مکتب نخوندم، 3 سال مکتب خوندم. ما شخصا خودم بسیار خوش دارم درس بخونم، با تارم اولادای ما کمک کنم. اگر کورسای سوامون آموزی باشه بسیار علاقه دارم که درس خود ادامه بدم، درس بخونم.
پیام‌هایتان را هم داریم.
طالبا با وابسته کردن آرایشگاه ها، کاهش حقوق زنان و حتی به توقف دادن حقوق زنان، دسترخان میلیون ها نفر در افغانستان خالی کردند.
و برنامه کاروان زهر را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19.21.25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. من جعفر احمدی میزبان شماستم به همکاری آقا پیکار مسئول بخش فنی استادیو. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان که نامش در لیست تحریم‌های ملل متحد درج است، پس از حاکمیت دوباره طالبان برای نخستین بار به بیرون از کشور سفر کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشت که محمد حسن آخوند برای تداوی به امارات متحده عربی رفته. در این جریان رئیس دولت امارات متحده عربی با حسن آخوند دیدار کرده. این در حالی است که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان که نامش در فهرست تروریسم ایالات متحده درج است و $10 میلیون انعام بر سرش تعیین شده، در 4 جون امسال هم از امارات متحده عربی دیدن کرده بود. پیش از این که در این مورد با یک آگاه امور گفتگوی زنده داشته باشیم، بیایید گزارش خجسته کبیری را بشنویم.
با آنکه نام محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد شامل است، اما او به امارات متحده عربی سفر کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان وقت روز جمعه 26 اسد در صفحه ایکس خود بدون آنکه تاریخ سفر محمد حسن آخوند را مشخص بسازد نوشته که او به هدف تداوی به آن کشور رفته است. ذبیح الله مجاهد افزوده که محمد حسن آخوند در جریان این سفر با محمد بن زید النهیان رئیس دولت امارات متحده عربی دیدار کرده و او در کنار جویا شدن از وضعیت صحی او گفته که کشورش جربخش بازسازی افغانستان در کنار افغانها است. افرا الحمیدی رئیس روابط استراتژیک وزارت خارجه امارات متحده عربی نیز روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشته است که محمد بن زید النهیان رئیس امارات متحده عربی با رئیس الوزرای افغانستان که در یکی از شفاخانه های عربستان سعودی تحت تداوی است دیدار کرده است. برای جزئیات بیشتر در مورد سفر رئیس الوزرای حکومت طالبان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. سفر محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در حال صورت گرفته که به شمول او آن عده از مقام‌های حکومت طالبان که در لیست تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد شاملند حق ندارند بدون اجازه این شورا سفر کنند، اما اینکه او اجازه سفر را دریافت کرده بود یا نه جزئیات دادن نشده است. گفته نیست که در طول 3 سال حاکمیت دوباره طالبان این نخستین سفر خارجی رئیس الوزرای حکومت آنها به خارج از افغانستان است. برخی از آگاهان امور حقوقی میگویند سفر بدون اجازه مقامهایی که در لیست تحریم‌های ملل متحد شاملند نقض قوانین بشری است. اختر راسخ یکی از این آگاهان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وزرای طالبان و حلقه رهبری آنها که در لیست سیاه ملل متحد از اینکه اینها قوانین بشری را زیر پا کردند، در لیست توریستای جهانی قرار دارن و ثبت راجستر هستن، سفرهای اینها از آدرس حقوق بشر باید گفت که این تخطی از حقوق بشری و زیر پا نمودن قوانین بشری است.
حکمت الله حکمت یک آگاه دیگر حقوقی میگوید برخی از سفرهای مقامهای طالبان به شورای امنیت راجع نمی شود، در حالی که آنها به عنوان مقامهای فعلی افغانستان نمی توانند بدون اجازه سفر کنند.
دغه سفرونه یو و
برخی از این سفرها به اجازه کمیته انجام می شود که در ملل متحد موجود است، اما بیشتر سفرها به این کمیته راجع نمی شود. آنها با حکومت ها توافق می کنند که سفر می کنند.
دوی توافقی کم ته چې دوی سفرونه کوي.
این در حالی است که پیش از این نیز برخی از مقام های حکومت طالبان که در لیست تحریم های شورای امنیت ملل متحد شاملند سفرهای خارجی داشتند که بعداً گفته شده آنها از شورای امنیت اجازه گرفتند. در این لیست کمیته نظارت بر تحریم های ملل متحد به شمول محمد حسن آخوند اسامی 61 مقام حکومت طالبان موجود است که تحت تحریم های بین المللی قرار دارند. این مقام های حکومت طالبان از سوی شورای امنیت ملل متحد متهم به نقض حقوق بشر، محدودیت بر تحصیل و کار زنان و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر هستند.
همین حالا محمد اسحاق اتمر، استاد در انستیتیوت دیپلماسی فرهنگی در برلین، روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب اتمر صاحب خیلی خوش آمدین به برنامه. شما میدونین که نام رئیس الوزرای حکومت طالبان در لیست تحریم های ملل متحد هست، آنسو حکومت طالبان تا هنوز از طرف هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده. با توجه به این، سفر ملا حسن آخوند به امارات متحده عربی نقض تحریم های بین المللی است یا معافیت دیپلماتیک؟
سلام بر شما و شنونده عزیز. ببینین، شورای امنیت ملل متحد تقریبا روی 14 نفر که عضو کابینه در حکومت طالب هستند تحریم ها و تعزیرات را وضع کردن. در مجموع 61 نفر از مقامات بلند رتبه طالب هاست که سر از اینا بنابر نقض حقوق بشر و قاچاق مواد مخدر و این مسائل اینا تعزیرات وضع کردن. در ماه گذشته ما شاهد بودیم که آقای سراج حقانی سفر داشتن به امارات متحده، قطر و عربستان سعودی که بعداً باز چنین وانمود شد که گویا اجازه از این سفر بر از اینا قبلا داده شده بود. تا جایی که من فکر میکنم سفر ملا حسن آخوند شاید هم یک سفر شخصی باشه برای تداوی که گفته میشه که به جهت تداوی اینا با امارات متحده عربی سفر کردن. در اخباری هم آمده که اینا با رئیس امارات هم ملاقات داشته و اونا هم در مورد کمک به افغانستان تعهدات با اینا داشتن. ولی در صورتش اگر تحریم ها به جایش باقی باشه، کشورهای میزبان مسئولیت دارن که ایرا پیگیری بکنن. یعنی امارات متحده عرب،
بله،
اگر اینا اجازه آقای ملا حسن آخوند نداشته باشن، از ورود از اینا به امارات متحده عربی جلوگیری میکنن، برای اینکه این نام ها در تمام میدان های هوایی فرستاده شده و هیچ میدان هوایی بدون اجازه شورای امنیت حق نداره که بر از اینا ویزا صادر بکنه یا به اصطلاح اجازه دخول برشان بده.
بله استاد، قسمی که شما هم پیشتر گفتین، زمانی که حقانی در ماه جون رفت به امارات متحده عربی با حداقل دو مقام دیگه حکومت طالبا در ابوظبی دیدار کرد با رئیس جمهور امارات متحده عربی، چند ماه بعدش حالا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان میره به امارات متحده عربی. چقدر این سفرها طالبان را کمک میکنه در رسیدنشان به مو هدفی که مشخص است، تعامل بیشتر یا گسترش تعامل با جهان؟
میبینیم بعضی چیزاست که جهانم به خاطر مو احترام به حقوق انسانی و بشری در بعض موارد محدود اجازه میده برشان. به نظر من وقتی که یک کسی که به خاطر تداوی بخواهد که برای یک مشکل صحی داره و این شاید هم اسناد آماده ساخته باشه، ما ایتر باور دارم که امو نمایندگی های ملل متحد و یا شورای امنیت و دفترهای مخصوص خودشان برای یک سفری که او بخاطر تداوی باشه، ما فکر میکنم برای زینا اجازه میتن. سفر آقای سراج حقانی هم روی اینمیتور یک مسئله بود که بنابر ازی که اینا ملاقات های داشتن و اون ملاقات ها هم ضروری بود بر زنا اجازه دار، اما در کل اگر ما اید فکر کنیم که به معنای شکستاندن اونمو تحریم هاست او تر چیز، ما البته فکر نمی کنم، بلکه این یک مجاوزی است بخاطر یک مدتی که نمو زمان تداوی آقای ملا حسن آخون باشد.
بله، و در پیوند به تعامل جهان با طالبان چه فکر میکنین؟ میدونین که 3 سال گذشته از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز هیچ کشور جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. آینده تعامل جهان با طالبان را چطور میبینین؟ کوتاه.
آینده تعامل جهان با طالبان بسیار مشخص است. جهان منتظر اقدام عملی طالبان است در مواردی که دنیا در قسمت تشویش دارند. مسئله تعلیم زن است، مشارکت زن است، آمدن یک حکومتی که روی قانون استوار باشه، داشتن یک قانون اساسی، مشروعیت نظامی. مسائل است که دنیا به اون متحد است و ما فکر نمی کنم که هیچ وقت ای را فرو گذاشت کنم.
بسیار جا تشکر از شما محمد اسحاق اطمر، استاد در انستیتیوت دیپلماسی فرهنگی در برلین با ما صحبت می کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان، همچنان می توانید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم می پردازیم به تحولات در شرق میانه. گروه تندرو حماس که سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، شام جمعه گفت که شرطهای نو را برای پیشنهاد آتش بس در غزه رد کرده. میان جیگران تحت رهبری ایالات متحده این پیشنهاد را پس از مذاکرات دروزه در قطر ارائه کردند. سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده است.
تلاش های دیپلماتیک برای ختم جنگ 10 ماهه بین اسرائیل و گروه حماس در غزه تا حال به نتیجه نرسیده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از دور تازه مذاکرات در قطر گفت نسبت به هر وقتی دیگر امروز به موافقه نزدیک می باشد. میانجیگران مصر، قطر و ایالات متحده آمریکا پنجشنبه گذشته در دوحه پایتخت قطر کوشش کردند که جزئیات چوکات را نهایی کنند که در ماه می همین سال از سوی جو بایدن پیشنهاد شده بود. طرحی که به گفته آقای بایدن در اصل از سوی اسرائیل ترتیب شده. در همین حال قرار است انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل برود و برای قبول شدن طرح نو پیشنهادی سعی کند. میانجیگران در یک اعلامیه مشترک گفتند که یک طرح را به دو طرف پیشنهاد کردند که خالیگاه های موجود در آن رفع شده و آنها در روزهای آینده به کار خود دوام می دهند که طبق آن در برابر مقررات بشری و آزادی گروگان ها از جنگ حماس، آزادی زندانیان فلسطینی هم مشخص می شود. نظر به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است در هفته آینده برای رسیدن به یک موافقتنامه مذاکرات در قاهره پایتخت مصر آغاز شود. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود، در مذاکراتی که در روزهای گذشته در پایتخت قطر پیش برده شد اشتراک نداشت. حماس با نکات مخالفت کرده که از سوی اسرائیل در پلان تازه همچون شرطهای نو مطرح شدند. خبرگزاری فرانسه از قول یک منبع آگاه نوشته که حماس با شرایط مخالفت کرده که طبق آن قرار است سربازان اسرائیلی در سرحدات مصر با غزه باقی خواهد ماند. گفته می شود که گروه حماس در برابر رهایی گروگان های اسرائیلی با شرایطی که برای آزادی اسیران فلسطینی هم گذاشته شده مخالفت می کند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل از میانجیگران خواسته تا گروه حماس را به پذیرفتن شرایط تشویق کنند که از سوی رئیس جمهور آمریکا جو بایدن پیشنهاد شده است. تهدیدهای حملات از سوی گروه های نیابتی ایران بر اسرائیل اهمیت تلاش ها برای رسیدن به موافقت در مورد غزه را بیشتر ساخته است. میانجیگران تلاش میکنند که در مورد یک موافقه به نتیجه برسند که مانع گسترش جنگ غزه در منطقه شود و راه برای آزادی گروگان ها از چنگ حماس و رهایی زندانیان فلسطینی از چنگ اسرائیل باز شود. در حدود 100 نفر هنوز هم در دست گروه حماس گروگان می باشند که کوشش ها برای رهایی آنها نتیجه نداده است. گروه حماس در هفتم ماه اکتبر سال قبل به طور ناگهانی بر اسرائیل حمله کرد که در آن در حدود 1200 نفر کشته شده و 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در جریان یک آتش بس در ماه نوامبر که یک هفته دوام کرد، بعضی از گروگان های اسرائیلی در بدل رهایی ده ها زندانی فلسطینی آزاد شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر، اما حالا شماری از افراد بزرگسال که از آموزش و تحصیل محروم ماندند، از کمرنگ شدن کورس های سواد آموزی در مناطقشان شکایت می کنند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که فعالیت این کورس ها طوری که در نظام جمهوری پیشین در مناطقشان جریان داشت اثر گرفته شود. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
برخی از باشنده های مناطق مختلف افغانستان که به دلایل مختلف از جمله جنگ و بی‌ثباتی در سالهای گذشته از فراگیری علم و دانش بازماندند، خواهان فعال شدن دوباره کورس های سواد آموزی در مناطقشانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در نظام جمهوری پیشین کورس های سواد آموزی در مناطقشان فعال بود، اما فعلا چنین فرصتی وجود ندارد. سید رحمان یکی از بزرگسالان در ولایت تخار است که میگوید مکتب نخواند، اما تقاضا دارد که کورس های سواد آموزی در محلشان دوباره فعال ساخته شوند.
سواد آموزی جمهوریت هم بود، بیخو فعال بود. در این وقتی که سواد آموزی نرس کده مرد مقدرس نمی خنن، باید هم فعال باشد، روشانی آینده است دیگر.
فریبا باشنده ولایت پروانیز خواست مشابه دارد و می گوید علاقه دارد تا در کورس های سواد آموزی درس بخواند.
من خودم زیاد مکتب نخوندم، 3 سال مکتب خوندم. من شخصا خودم بسیار خوش دارم درس بخونم، بطورم اولادای ما کمک کنم. اگر کورسای سواد آموزی باشه بسیار علاقه دارم که درس خود ادامه بدم، درس بخونم. به خاطر که من در جوانی یا در جنگا ما از مکتب ماندم، درس خوندن نتونستم، فعلا بسیار علاقه دارم.
این در حال است که در زمان جمهوری پیشین برنامه سواد آموزی برای افراد بین 15 تا 45 ساله که از نعمت سواد محروم بودند زمینه آموزش تعلیمات ابتدایی را فراهم میکرد. یک مسئول پیشین معاونت سواد حیاتی وزارت معارف در نظام جمهوریت به رادیو آزادی گفت که در افغانستان حدود 17000 کورس سواد آموزی به گونه رسمی فعال بود که زنان و مردان در این کورس ها مصروف فراگیری سواد بودند. سردار محمد رحیمی معاون پیشین این اداره گفت که اما پس از حاکمیت دوباره طالبان برنامه های سواد آموزی از پیشرفت باز ماند.
نرخ سواد حدوداً 43% شده بود تا آخرین آماری که یونسکو ارائه کرده بود. پس از در واقع جمهوریت، یعنی دوران طالبان، خب طبیعی است که برنامه سواد آموزی خیلی اولویت نداره برای طالبان، به معنی از اینکه اونا خواندن و نوشتن را لزوما یاد بگیرن. بیشتر در همون قسمت مدارس دینی و یا از طریق هم سنتی تلاش میکنن که در واقع برنامه رو پیش ببرن و برنامه ویژه‌ای برای سواد آموزی افغانستان ندارن. من اطلاعی که مدارم عملا پروژه هایی که قبلا بود کمرنگتر شده.
این انتقاد در حال مطرح میشود که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را هم از رفتن به مکتب و پانتون ها منع کردند. تلاش کردیم نظر منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را در پیوند به خواست مردم و چگونگی پیشبرد برنامه های سواد آموزی در افغانستان بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. در این حال برخی فعالان حق آموزش می گویند که کسب سواد برای هر فرد یک ضرورت حتمی است و برای بلند بردن سطح سواد افراد یک جامعه باید توجه لازم صورت گیرد. عبدالهادی وزین یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت:
خواندن و نوشتن برای یک انسانی که در قدر بسیار زندگی میکند بسیار مهم و حیاتی و اساسی است و در قدر مانند چشم و گوش است برای یک انسان. بنابراین ادامه کورس‌های استرس آدم‌آموزی بسیار مهم و اساسی است، همیشه باید ادامه داشته باشد.
آگاهان بخش آموزش با توجه به اینکه افغانستان یک کشور جنگ دیده است و در سال‌های گذشته به دلیل جنگ و برخی مشکلات دیگر بسیاری از افغان‌ها از رفتن به مکتب محروم و بی‌سواد ماندند، میگویند که حکومت طالبان مکلف است که برای باسواد ساختن این افراد در مناطق مختلف کورس‌های سوادآموزی را ایجاد کرده و زمینه فراگیری تعلیمات ابتدایی را برای آنان فراهم بسازد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
حالا هم می‌پردازیم به مشکل افسردگی. شماری از خانواده ها در افغانستان میگویند که به دلیل دوری عزیزانشان دچار افسردگی شدند. این که چطور و چگونه در این گزارش مفصل.
در روزهای اخیر 2023 خود به آلمان رسندن و ایرم از طریق قچاقی رفتن و زمانی که از طریق قچاقی رفتن
دینا یک باشنده کابل است که میگوید از زمانی که برادرش افغانستان را ترک کرده و پدر و مادرش به افسردگی دچار شدند. دینا که بیوست و فرزندان یتیم دارد در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که برادرش که کارمند اداره سالنوالی بود و سرپرستی او فرزندانش را با عهده داشت، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و بعد از آن که به ادعای او طالبان برخی از همکاران برادرش را مورد آزار و اذیت قرار دادن، مجبور به ترک افغانستان شد.
برادرم به علت که اول که دفترشان آمدن گرفتن، هم رئیسا هم بودن کارمندای این دفتر، کلشان تیت پاشان شد، هر طرف رفتن. اونا بیچاره از ترس جانشان که باش تهدید نشن ترسیدن. بعض کارمندار زیاد آزار اذیت کردن، از او خاطر بیچاره روی قاچاق فرار کرد. چطور امیال کلای ما افسرده شدیم.
طاهره باشنده دیگر شهر کابل است که از ماجرای مهاجرت برادرش قصه می کند که هنوز کودک زیر سن بوده و راه مهاجرت را در پیش گرفته. او می گوید همه به خصوص پدر و مادرش نگران حال برادرش هستند
و اونجا اصلا دیگه خود طفلم هستن، دیگه روح روان آرام ندارن و می که روح روان از آرام نباشن، معلوم دار که کلی اعضای خانواده ما را هم نارام می سازن. از اینکه او شاد باشه ما هر شب خود ما زنگ می زنیم برشان روحیه می دیم، دیگه بعد از اینکه روحیه می دیم دیگه زیادتر وقت پدر مادرم خبر ندارندش.
از سوی هم شماری از افغانان مهاجر در خارج از افغانستان میگویند مشکلات دوری از خانواده ها آنان را به بیماری های روانی روبرو ساخته. زحل مهاجر افغان در پاکستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر شب همسرم دوا میگیره، اگر نگیرن حالت روحی و روانیشان خراب میشه. و از طرف دیگه مادر همسرم، مادر خودم که در افغانستان ماندن، هم اولادا برطرفیت پرونده شدن که برداشت زی و نبودی فرزندان در کنارشان خیلی اذیتشان میکنه.
شماری از متخصصین نیز به این باورند که تشویش سبب به میان آمدن بیماری های مختلف نزد اشخاص شده می تواند.
پیام ها و نظریات شما.
فرهاد رحمان هستم، نویسنده و فعال اجتماعی. فکر میکنم یک عوامل افزایش گرسنگی است، چون طالبا با وابسته کردن آرایشگاه ها، کاهش حقوق زنان و حتی به توقف افتادن حقوق زنان دسترخان میلیون ها نفر در افغانستان خالی کردن. مورد دیگر رکود اقتصادی است که در نظر به مارکت واچ 24% از جی دی پی که عامل آن زنان هست بیکار شدن. مورد دیگر مهاجرت هاست، بحران مهاجرت به وجود آوردن. مثلا یکی از تبعات این بحران فرار مغزها و کدرهای جوان است.
فرید عمری هستم، یکی از خبرنگارای افغانستان. پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، مردم افغانستان به مشکلات و دشواری های عدیده دست و پنجه نرم میکنن. ما هم جزء از مردم افغانستان هستیم و در آینده مبهم و تاریک به سر میبریم.
من شیرشاه رسولی هستم، خبرنگار پیشین طلوع نیوز. مدعی 3 سال از افغانستان بیرون شدم و بالاخره راهی زندگی مهاجرت شدم، چرا که در افغانستان من که یک خبرنگار بودم، هر روز محدودیت به کار ما بیشتر میشد، حداقل 3 بار من بازداشت شدم و در نهایت ناگزیر شدم که کشورم ترک کنم و راهی زندگی مهاجرت شم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. مقامات اداره راه آهن ایران از آنچه تجاوز افراد کنسرسیوم راه آهن افغانستان با حریم ریلی ایران، لتوکوب کارمندان و تصرف ایستگاه میوتک در خاک ایران خواندند، خبر دادند. تا هنوز مقامات حکومت طالبان در این مورد تبصره نکردند. عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان امروز در رأس یک هیئت به کابل رسید. حکومت طالبان به مناسبت 150 سال روز استرداد استقلال افغانستان فردا یک شنبه را رخصتی عمومی اعلام کرده است. مقامات صحیح فلسطین میگویند که در منطقه دیر البلح شهر غزه اولین مورد مثبت بیماری پولیو یا فلج کودکان ثبت شده است. و نیروهای هوایی اوکراین امروز گفتند که تمامی 14 طیاره بی سرنشین شاهد را سرنگون کردند که دیشب برای حمله بر اوکراین از روسیه به پرواز در آمده بودند. تشکر از همراهیتان. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر. با سلام و وقت شما بخیر، من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. در این برنامه از ادای طالبان در موفقیت مبارزه با مواد مخدر در 3 سال حکومتشان برایتان میگوییم.
در 2.5 سال گذشته ما در بخش جلوگیری از این پدیده نامیمون 95% پیشرفت داشتیم.
در یک مصاحبه چگونگی واقعیت‌ها و شیوه مبارزه طالبان با مواد مخدر را در این 3 سال به بررسی گرفتیم.
ای که طالبان دانستند که حدود 95% اینا به در کشت یا پایش تخفیف بدن، یک خلام یا رقم بسیار بزرگی است واقعا، اما این به اصطلاح فیصله یک طرف است.
در یک گزارش شکایت باشندگان ولایت غور را میشنوین که میگویند جوانانشان به دلیل بیکاری معتاد میشوند.
بیکاری جوانا از گذشته کده فعلا هم بیشتر شده. جوانا زیادتر بیشتر به مواد مخدر رو میارن.
جواد برای ما قصه خواهد کرد که چرا در خانه و جامعه با نفرت روبرو است.
همی کافی چپ سالور گذارم نمی دیوال، همی پاش پاش شد پادرم که دوسته کت مادرم را گیران گرفت.
صاحب کار به یک بارگی تصمیم می گیرد که اسلم را از کار اخراج کند. این که چرا، علت آن را در یک دراما با هم می شنویم.
اگه از من بشنوی جوابش بده، رنگمال خو کم نیست، یکی دیگر هم یاره.
درست است بچیم، من میگمش که کار بس کنه، تو برو یک رنگمال دیگر بیار.
در نخست به 3 سالگی حکومت طالبان و مبارزه آنان با مواد مخدر می پردازیم. در آستانه 3 سالگی به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، مقام‌های طالبان ادعا می‌کنند که موفق شدند کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان 90% کاهش دهند. ارزیابی تازه نهادهای ناظر بین‌المللی اما نشان می‌دهد که اقدامات طالبان در جلوگیری از کشت کوکنار موفق نبوده و موجودیت ذخایر تریاک سبب شده که قاچاق آن به بازارهای جهانی ادامه یابد. تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر را جز مسئولیت‌های حکومت طالبان می‌دانند و تأکید می‌کنند که ادامه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر زیان‌های جدی را متوجه جهان و افغانستان می‌سازد.
سه سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و بیشتر از دو سال از تصمیم آنان در رابطه به منع کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر می گذرد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در مراسمی به مناسبت سی سالگی حکومتشان ادعا کرده که آنان توانستند کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را به گونه کامل متوقف کنند. اما وی برای اثبات این ادعایش به سروی و ارقام مشخص اشاره نکرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید آنان در کنار جلوگیری از کشت کوکنار در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی نیز موفق بودند.
در دو نیم سال گذشته ما در بخش جلوگیری از این پدیده نامیمون 95% پیشرفت داشتیم. حال میزان کشت بوته‌های نشاور در افغانستان به صفر نزدیک شده است و امارت اسلامی افغانستان در بخش جلوگیری از قاچاق آن و تولید مواد مخدر کیمیاوی نیز اقدامات جدی را روی دست دارد.
ادعای حکومت طالبان در رابطه با موفقیت در مبارزه با مواد مخدر در حال است که به تازگی مؤسسه بریتانیایی السیس نتایج سروی خود در 14 ولایت افغانستان را نشر کرد. این سروی نشان می‌دهد که امسال نیز بر اراضی وسیع در افغانستان کوکنار کشت شده و طالبان توانستند تنها 3% کوکنار کشت شده را تخریب کنند و دهقانان توانستند 97% شیره تریاک را بردارند. در یک گزارش تازه اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار نیز آمده که طالبان ذخایر بزرگ تریاک در افغانستان را از بین نبردند. از همین رو قاچاق تریاک به بازارهای جهانی ادامه دارد. محمد عمر داودزی، وزیر اسبق امور داخله، مبارزه با مواد مخدر را جزء مسئولیت‌های حکومت طالبان می‌داند و تأکید می‌کند که با توجه به تهدید آن به جهان، جامعه جهانی نیز باید در این بخش کمک کند.
طالبان باید ادعا را نکنند که به خاطر جامعه جهانی اینا کشت کوکنار ممنوع ساختند. این مسئولیتشان است. کشت کوکنار برای بشریت و برای مردم افغانستان مضر است، ضرر داره. باید جامعه جهانی مسئولیت خود درست رفع میکردند، خصوصا ملل متحد که یک بخش بسیار کلان داره و سالانه یک بودجه بسیار کلان میگیره از کشورهای عضو. در اینجا بخش کمکایشان باید 80-90% بودجه خود در اینجا مصرف میکنن.
رهبر طالبان در 16 حمل سال 1401 با دادن یک حکم کشت بوته‌های نشاور، تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان منع اعلان کرد. حال با گذشت 2 سال مقام‌های طالبان از موفقیت در تطبیق حکم رهبرشان خبر می‌دهند و از جامعه جهانی می‌خواهند که در بخش تهیه کشت بدیل و کمک‌های اقتصادی با دهقانان همکاری کنند.
در مسئله مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر می‌مانیم. و در این بخش در مصاحبه با خلیل احمد نادم زمینشناس چگونگی مبارزه طالبان با کشت کوکنار و مشکلاتی که از این ناحیه به وجود آمده را به بحث گرفتیم. در نخست از آقای نادم پرسیدیم که طالبان در این 3 سال به ویژه در 2 سال اخیر که به مبارزه با کشت کوکنار تصمیم گرفتن در تطبیق این تصمیمشان چقدر موفق بودند؟
پدیده کوکنار ای پدیده جهانی است، مناسب به افغانستان نیست و ای که طالبان تانستان که حدود 95% تانستان که اینا به در کشتی یا پایش تخفیف بدن یک خلام یا رقم بسیار بزرگی است واقعا. اما این به اصطلاح فیصله یک طرف است، یعنی مشکلات دهقانا را در نظر نگرفتن و اینا مجبور هم هستن به خاطر اینکه انگشت انتقاد جامعه جهانی طرف از اینا نباشه و از یک طرف اینا داشته باشن یک پوینت مثبت به ارتباط این مواد مخدره، چون یک پدیده شوم جهانی است و داشته باشن یک گامای مثبت. اینا تصمیم دارن چون این مواد مخدره سابق شود که از این خوب اقتصاد جرمی بسیار اقتصاد جرمی از این مواد مخدر استفاده می شد برای اینکه دیگه عایدی را نداشتن مخالفین دولت و اینا از این وسایل فروش از این خود اکمال می کردن یا سلام می خریدن یا هر کاری که می کردن. اما بعد از اینکه جامعه جهانی هم به افغانستان آمد، متاسفانه در ساعاتی که دولت اونجا حاکمیت داشت به اندازه کافی مواد مخدره کشت می شد.
درست. در رابطه به تبعات از این شما گفتین آقای نادم، جامعه جهانی هم گفتین که اینا هم تا حد راضی هستن از وضعیت موجود در بخش مبارزه با مواد مخدر و منع کشت کوکنار. خوب، پس چرا جامعه جهانی به نظر شما اینا در بخش کمک ها اینا کمک هاشون را اثر نمی گیرن؟ جهان چرا در این بخش آماده نیست که در افغانستان کمک کنن و خصوصا با حکومت طالبان؟
میبینین شما که حکومت ها میاین میرن، چیزی که باقی است در کشور ما این مردم است و سرزمین است. متاسفانه که دنیا با ملت افغانستان معامله نمیکنه. برای جهان هم این سیاستی را که طالبان پیش میگیره در حیث مثلا حقوق بشر، در حیث زن، در حیث تحصیل، اصلا در این اصل قابل قبول نیتان بر افغان ها خوب بخینی، به جامعه جهانی هم نیست که شما در این اصل شما دختر نمانین که اصلا به شیش به بالا درس بخونه. از او اصلا جهان ایران مانده که با چنین یک رژیمی با چنین مردم چطور برخورد بکنن. انکشاف ازهی بانک جهانی مؤسساتی که میتونن به افغانستان کمک کنن در بخش زراعت، در هر بخش و در اون صورت که میتونن که کشور به رسمیت بشناسن، به ایسه یک کشور به اصطلاح رسمی و نماینده مردم افغانستان یا قبول بکنم.
بسیار تشکر. در رابطه با بهانه دهقانان نادم صاحب، چقدر اینا برحق هستن که اینا ادعا میکنن که منابع کافی آبی وجود ندارن و بنان اینا مجبور هستن که باید کوک کش کنن؟ آیا کشت کوکنار به نظر شما قابل توجیه است؟
این گپ است که میزنن که کوکنار چی بگه، مگر مفادش بر مافیا میرسه، نه بر دهقان. متاسفانه
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می‌دهد، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست می‌زنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
حال می رویم و از وضعیت اعتیاد و معتادان مواد مخدر در غور آگاه می شویم. باشندگان ولایت غور می گویند که به دلیل نبود کار و دسترسی آسان به مواد مخدر، جوانان بیشتر در این ولایت به مواد مخدر معتاد شدند. آنان می گویند که تعداد معتادان مواد مخدر در مرکز و ولسوالی های این ولایت بیشتر است، اما برای تداوی این همه معتاد یک مرکز بیست بستر وجود دارد. معتادان نیز شکایت دارند که در نبود امکانات تداوی آنان مجبورند به استفاده از مواد مخدر ادامه دهند و درد اعتیاد را بکشند. در این رابطه بیشتر در گزارش همکار ما.
غور به دلیل داشتن کشتزارهای وسیع به تی ومان در سالهای اخیر به ولایت مبدل شده که بیشترین شیشه و هیروین افغانستان در آن تولید می شود. باشندگان ولایت غور شکایت دارند که زمینه های کار برای جوانان در این ولایت وجود ندارد و دسترسی به مواد مخدر آسان شده است. از همین رو تعداد معتادان در این ولایت با گذشت هر ماه افزایش می یابد. یک باشنده غور که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در ماهای اخیر با خروج مهاجران افغان از ایران بر تعداد جوانان معتاد و بیکار در این ولایت افزوده شده است.
بیکاری جوانا از گذشته کده فعلا هم بیشتر شده. جوانا زیادتر بیشتر به مواد مخدر روی میارن و معتاد به مواد مخدر میشوند. شفخانه متادنی هم که در ولایت غور وجود داره، این شفخانه امکانات اندکی داره و رسیدگی چندانی به متادن صورت نمیگیره. باعث ازی میشه که بعد از مدت کوتاهی هم که از شفخانه مرخص میشن، پس دوباره به مواد مخدر رو بیارن.
فعالان مدنی در غور ادعا میکنند که به دلیل موجودیت بتای ومان در این ولایت، تولید شیشه و هروئین نیز در آن بیشتر شده و اکثریت معتادانی که در گذشته تریاک استفاده میکردند حال به شیشه و هروئین روی آورده اند. جمشید دوران فعال مدنی در غور میگوید با توجه به بیشتر بودن تعداد معتادان و جدی بودن مشکل اعتیاد در این ولایت، موجودیت یک مرکز تداوی معتادان کفایت نمیکند.
در ولایت یک شفاخانه وجود داره که 20 بستر است و هیچ کفایی نمیکنه برای که تمام معتادین و اصلا جمعوری شوان و به یه شفخان تحت درمان قرار بگیرن و بعد از یکی از شفخان اگر به مدت کمی دو ماه یا سه ماه دارین تداوی میشن، بعد از یکی بیرون شدن دوباره مواد روی میارن. و خواست ما از نهادهای مسئول و دولت مرکزی است که اجازه کار به اینها میتونه که باعث شود که اینها دوباره به مو شغل و به مو مسلک اول روی نیارن.
معتادان مواد مخدر در غور نیز شکایت دارند که به دلیل نبود امکانات صحی و تداوی آنان مجبورند که به استفاده مواد مخدر ادامه دهند و درد اعتیاد را تحمل کنند. غلام رسول یک تن از این معتادان به رادیو آزادی گفت کسی آنان را به کار استخدام نمی کنند و اگر استخدام هم شوند در هنگام کار با آنان تبعیض صورت می گیرد.
ولی از توانه کار هستیم خویا که بدتی که مردم از کسی اعتیاد داشته باشه خیلی منطقیت سر کار نمیبره. باز که ببرم به خانه کسودی نبره، به خودم خوبه دیگه. پس نو میره مصرف مواد میشه و مافیا میشه دیگه. مزد ما از مزد دیگه مردم فرق هم اینه. حال دیگه کارگر سالم 3.5 ساعت میگیره، ما 2.5 ساعت میگیریم. بسیار به التماس میرید.
این در حالی است که طالبان در 2 سال اخیر بارها از جامعه جهانی خواستند که در بخش تداوی معتادان با حکومت آنان همکاری کند، اما نبود سیستم شفاف در اداره های حکومت آنان و تاکید طالبان بر مصرف این کمک ها از طریق اداره های حکومتی سبب شده که کمک چشمگیری در این بخش صورت نگیرد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در ادامه مسئله اعتیاد و مشکلات آن می پردازیم به مشکلات اجتماعی اعتیاد. جواد باشنده ولایت ننگرهار هنگام کار در داش خشتپزی نخست به چرس و سپس به انواع دیگر مواد مخدر معتاد شد. وی 3 سال تمام از مواد مخدر استفاده کرد و در این هنگام علاوه بر منفور شدن در جامعه همیش با اعضای خانواده‌اش درگیر بود. جواد که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید که نشه توان فیزیکی و دماغی وی را تضعیف کرده بود و بدون استفاده از مواد مخدر توان کار را نداشت. جواد داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
ما در پشار زندگی میکردیم، از پشار که آمدیم در کابل. نگم شهره ما بود، از ما کده کلان و خورد و بیادرکشان بودم. دگه پدر ما سفید بود، غریبی ما بسیار زیاد بود. آمدیم در دیساوس، جای به قرض گرفتیم از این امبتی والا. نمو داشی خش کار میکردیم، پدرم هم کتیم کار میکردیم تا دی که از درس پاییده، ما سبب پاییده. نمی کارای سخت دالات نشروی بری شدیم. در کار مجبور بودیم، کار میکردیم. یک رفیق محمد گفت بیایی جده صاحب ششتیم که تیشمید سیگریتی را پر کرد. گفت بیگی یک دو تزی بزن که خستگی تا بکشه. ما گفتم مای چرسا نداریم، مرا بی خود نکنم. گفت نه ای را بزن که تو را جور کنه. راستی همو چرسا که زدم بیهی نمی تو زلگی مرا دور کرد. مزدد مرا نه؟ کار که میکردیم در که ایج بجانا خود نمیفهمیدیم. 3 سال دیگه چرس میدادم دمی آل آل ایک 3 ماه پیش یکی سرم شیشه داد. و شیشه که داد شیشه دیگه بنشده شد تا پگاه خواب نداشتیم. این نمید بی خواب میبودیم دیگه کار که میکردیم مادا میداد مارا که با شیشه نمیبود. نخانه افتیده میبودیم بی خود و میتو مادرم میامد بچه هم بخواه چرا چی گپ شده سرد. ما میگفتم که مریض هستم بانه برش میگتم و مواد نمیبود نگه از واجه دو بی خود میبودیم. خب مارشی نمیبود که خواب میکردیم. زیادتر وقت مغزه ما را شارت میکرد در خانه میامدیم مادر ما با قدر عزت بر مالوتیا و پر میکرد تو را که چه لغت میزدیم ما خود بی خود میبودیم. یعنی مو سر مغز ما فشار منده که چه میگفت دو بد میزدیم نه مادرش را میمانیم نه پدرش را. کلگی شب نشه بودم خواب نداشتم. صوبکی هم شیره ما گرفته چه بر ما من آلو را چپس کرد، تخم رومی را جور کرد، دی لوبیا را انداخ، و بوره را انداخته بود، دینمی چای کتی قاشق شور داده بود. ما گفتم دی چرا بوره ننداختی؟ او گفت ما بوره انداخته، می دمی ذخنم سر چپا آمد که نمنده. ما گفتم البته زور میگه. امی کافیه چپس آلو را که زدم دمی دیوال، امی پاش پاش شد. پادرم که تو سیکت مادرم را گیران گرفت. گفت خو، گفت یم شهره تو سیکت وای فدا می کده که بچه قاشق بر تو تیار کده که مور دو بد می زدم مادر خود. او بعد با گیران شد بر ما بعد گرفتم امی کافیه لوبیا را که زدم دمی دیوال، امی روغنه شر پای مادرم افتید. تا بالا که نمول آزاد یادم همیشه میرم تو جگر خون میگونه گیران میگیره مره که فضو مادر ما فضو هم شیره ما کو بیچاره بر مچه من ده که بدل خلاص بر مچه پالو را جور کرد لو بیار بر ما سرخ کرد کدی تخم خانگی ما نمور زار خود کردم وار با گیران کردم مادر خود بسر خود دو دشان دم بورد دیوال دادم روغنه شر پای مادر مفتی تی نمی کدم یار ساد دم یادم همیشه جگرم پارا میشه می دو دیم همیه حالا که سوچ میدنیم اینجا بستر هستم اکرم دا جای مامدک میسیار غلطی میکردیم مالا پیش خود خجالت هستیم بیادر خودم زرنگ داشت او رفت تبلیش منده بود ده خانه بچه مامی مرا روسیش بود فامیل کل گرف روسی فامیل روسی رفت منده که چند دیدم مرا گفت خانه را پیرا داری شکو همیش تبنی را گرفتم خب چه بورتم دوات یک دگه زرنگ والا بود با دو صدر پا یک دار پر تایر مسارش دو دا کدیم دو صدر پرم گرفتم رفتم مواد استفاده کدم و بیادر مکامت خو فامید که نمی کارب می کدر مرا گفت خانه خود تو بودی چرا تر چرا گم شد تایر زرنگ جمعه. و بالاخره قانی اگت مرا من گفتم خب پول نداشتم واسر ما فهمیدن که عمل میکن عمل ایت مرا بده پینکس پیش تربور خجالت میخوردن فهمید مادرم میگفت که تو خب کلاب میشدی ما دیر سایت میشیش تو خورد بچه ما بودی چه رای تو حالت شد کتی 466 تقریبا در روز 3 سر پا مصرف ما بود کار میکردم 4-5 ست یه دو تیم آمد که بیهی دیگر یک رو پرم خانه نمیبردم پدرم کل اگه شکی شده که بچه کار میکنه پیسه را نمیاره چی عمل داره ستاستا پشتم تعقیب شدن که سعی کردن یک تیم فهمیدن که کل پیسه را سر عمل میزنه سوچ دادن که یک خوشکار روزگارم مینه دیگر متعددی شد بس تسلیم گرفتن که مرا در پینکس آوردن یک بیا باری شدیم دیگر قدر ما کم شد میگفت ای پولری شده ای معتاد شده کس از دل پاک بر ما سلام نمنداخت سوچ میزدیم که چی رقم مال و روزگار ما شد معتاد شدن یعنی خود کشتن است هم بیاب میشادم هم بیابرو میشادم
بله شنونده های عزیز رادیو آزادی رسیدیم به دقایق پایانی برنامه و در این بخش درامه جالب را با هم میشنویم داستان درامه از این قرار است که اسلم رنگمال حرفه‌ای است و این رنگمالی یک تعمیر را به اجاره میگیرد اسلم از عاید مالی کارش و صاحب تعمیر از کار اسلم راضی‌اند اما مالک تعمیر به یک بارگی تصمیم میگیرد و قرارداد را با اسلم فسخ میکند و کار رنگمالی تعمیرش را به کس دیگری واگذار میکند در این دراما خواهیم شنید که چرا صاحب تعمیر در قبال اسلم چنین تصمیمی میگیرد
سلام علیکم آقا
و علیکم السلام بچیم
سلام علیک آقا
و علیکم سلام مونده نباش
زنده باشی
بیا بچیم اینجا سر از چوکی بشی متوجه باشی که کالایت رنگ پر نشه
نه چطور شد بابا رنگ مولی تا کجا رسید بخیر
مهمان خانه خلاص شد بچیم این امروز این خانه خلاص میشه بخیر دو خانه دیگه مونده و هم ده همی هفته انشالله خلاص میشه بچیم
کاکا
جان
چهره زیاد فاشنا معلوم میشه فقط که در کدام جای دیده باشم اتا
امکان داره در کدام جای دیده باشیم
در چمن حضوری خوب بودو باش نداری کاکا
در چمن حضوری؟ نه در چمن حضوری اگان دفعه که میرم بازی وقتا اوجه بر دیدن اندیوالا میرم
خو فهمیدم
بچیم بیک میمان خانه را نشانت بتم بسیار خوب رنگ شده
بیخیصه ایز آقا برو که بره
بابا تو هم عجب کارهایی میکنی والا چرا بچیم چی لب شده این رنگ مال ما شناختم این معتاد است معتاد بچیم من معتاد شکار ندارم ما رنگ مالی شکار داریم و این آدم رنگ مال بسیار خوب و پخته است
بابا توی خانه پر از مال ببین و این رنگ مال معتاد ببین سر معتاد چی اعتبار است؟ همی یک جنراتور یا واترپمپ بابا را باز از کجا پیداش میکنی؟
والا ای را خراس میگی بچیم
اگه از من مشنوی جوابش بده رنگمال خو کم نیست یکی دیگر هم یاره
درست است بچیم من میگمش که کار بس کنه تو برو یک رنگمال دیگر بیار
درست است آقا
اصلا بچیم
چی گپ شده که بار ما را تبسته کردی و میری؟ خدا خیر کنه آخه کجا میری؟
بس از دگه گمش کو، از ای باد یک قسم زندگی سگواره کده نمیتانم، گمش کو.
او بچه چی گپ است؟ اگه پوری موری نداری بیا امروز ما یک چند پوری پیدا کرده، یک چند دود بزن که طبیعت جور شو. او کوکو اسلم،
بس از دگه ای شروعای چرب خدا برای تو خوب کنه، مره این از میگوش گرفتم، بس از دگه.
او بادار چی گپ است؟ تو خو مره بوامو نوی؟
از دست پدر خانه خرابه خبر نام شدیم، کال مردم از ما کرده سگ خوب میگن، سگ در خانه با عزت جای میتن و نان میتن، اما ما را در پیش روی خانه هم نمیمانن که این دوز خرابکار از گمش
تو. تو بیا اسلم بادار یک دود بزن که دماغ تازه شمه، ای گپای گد و عده باندگه ناجوان.
دماغ ما تازه است و هر چیز میفهمم، بیا در گمش کو.
خوخه آخه چی گپ است؟ بگو دیگه که ما بفهمم. نیوین
گپ ایست که مردم هر روز در کوچه و بازار پودری صدای ما میکنن، اگه گدایی میکنه میگن که بی غیرت از کار نمیکنه گدایی میکنه، اگه کار میکنیم باز که سر ما اعتبار نمیکنه، خیلی چی کنیم؟ دوزی کنیم؟
یارا بابا اسلم کلیم تو خراب کدی بیخی، آسیاواره بربر کده روان استی و کس گپتا نمیفهمه، هدف تو چی هست؟ او آدم مرا بگو که ما بفهمیم. آخر وین
کل مردم با چشم بد طرف ما میبینن، اگه میخواییم که عبادت کنیم کسی با ماجد ما را نمیمانه، میگن تو بوتا را دوزی میکنی، و اگه میخواییم که کار کنیم کسی ما را با کار نمیگیره، دیگه چی کنیم؟ گمش کو.
خودگه ای خو از وقتای قدیم تالی امیر روزگار انسانای عملی است، آلی رو که امروز نده چی شده چی گپ است؟
کمال جان یک کار بسیار خوب پیدا کرده بودم، یک اتاق رنگ کرده بودم، صاحب خانم از کارم بسیار راضی بود، اما از پدری بودنم که خبر شد دفتن از خانه کشیدم، گفت برو رخصت هستی. یارا دلم قدر کرد که دیگه توبه.
او زوراور حال کجا میری که دزیبارو بسترک بسته کدی؟
کمال میخوام که مثل گذشته ها یک زندگی با عزت داشته باشم، بیادر شفاخانه میرم و خدا تداوی میکنم، گمش کو. بیا تو هم اگه امرای من میری بیا از این بلا خدا خلاص کو که به خدا پشیمان میشی.
برو برو بر من اینجا خوب است.
من رفتم با مان خدا.
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. برنامه ما در همین جا به پایان می رسد. از شما دعوت می کنم که همچنان با رادیو آزادی بمانین. برای شما اوقات خوش آرزو می کنم.
کاروان زهر
انگشتر آرزوی خریدم، تو را دیدم پسندیدم، برای تو حلقه آرزوی خریدم. عشق هستی جان هستی دل بر شیرین سخن، دختر افغان هستی بسویم چشمک بزن. عشق هستی جان هستی دل بر شیرین سخن، دختر افغان هستی بسویم چشمت بزن. بلایت بجانم، گل عشقم تو هستی یار شیرین زبانم، باور بکن سلطان عاشقانی این جهانم. عشق را دیدم پسندیدم، برش انگشتر عارفی خریدم، تو را دیدم پسندیدم، بر تو حلقه عارفی خریدم. عشق هستی جان هستی دلبر شیرین سخن، دختر افغان هستی بسویم چشمک بزن،